عرض سلام خدمت دوستان عزیز، به جلسه 12 از مبحث قضاوت نقادانه و باور به توطئه میرسیم. من میخوام در این جلسه به یه جمع‌بندی بپردازم که خب در مورد دو روایت الف و ب، روایت الف روایت رسمی بر مبنای توضیحات ساده و نبود عناصر پنهان استواره و روایت ب و حالا جیم دال همه اینا میتونه ادامه پیدا بکنه بر یک توصیفات پیچیده تر استوار است. ما وقتی این دو روایت رو میبینیم کدومش رو بپذیریم؟ خیلی دشواره. و از اون طرف اتوماتیک نباید ما همیشه روایت الف رو بپذیریم، چون میدونی اون موقع شما تبدیل به یک موجود ساده لوح گالبل اصطلاحاً فریب خور میشید و در واقع یه عده میگفتن فلاسفه که اصلا انسان موجود هومو کردولانس هست، انسان با خوش باوره، همه چیز زود میپذیره. از اون طرف هم خب همش بخواین همیشه روایت ب رو بپذیرید، کم کم توی توطئه قوطه میخورید و زندگی عادی براتون دیگه میسر نخواهد بود. راهش اینه که من چند تا راهکار پیشنهاد میدم، اینا رو اجرا کنید، بعد از اون بین الف و ب انتخاب کنید، چون میدونید همیشه انتخاب الف درست نیست. بعد از اینی که این پله ها رو طی کردیم، اون موقع اگر شما سعی کنی انتخاب کنی، امید هست که شما در واقع گزینه صحیح تر و اونی که به واقعیت نزدیک تره رو انتخاب کنی. پس این 8 در واقع شاید یک مروری بر مباحث جلسات قبلم باشه. 1، تقویت تفکر بر مبنای سلف ارگانیزیشن. دوستان عزیز، با این پدیده سلف ارگانیزیشن آشنا بشید. گاهی اوقات سیستم های حیاتی و سیستم های انسانی بدون اینی که دست هدایتگری پشتشون باشه یا توسط فرد یا شخص یا گروهی هدایت بشن، میتونن ارگانیزیشن های خیلی پیچیده ای ایجاد کنند. ما در بیولوژی پدیده ای داریم به نام هوش گله‌ای، swarm intelligence، که در واقع شما میبینی مثلا ملخ ها، پرنده ها همه با هم یه دفعه میرن یه سو، همه با هم مثلا یه دفعه مهاجرت میکنند، یا حمله مثلا همین آفت ها رو شما ببینیم میگه اصلا اینا چی، این فرمانده شون کیه، اینا چجوری دارن اینقدر منظم حمله میکنن، پله پله میگیرن میان جلو. آره، ولی در اونها متوجه میشید که هدایتگری وجود نداره. حتی برای اونهایی که علاقمند به مباحث پیچیده تر مایند هستند، ذهن هستند، دانیل دنت میگه که شاید اصلا مغز ما همین جوریه، مغز یک سیستم سلف ارگانایز باشه. یه جمله‌ای داره که من وقتی این جمله رو خوندم هنوز که هنوز بهش فکر میکنم لرزه به اندامم میفته. و دانیل دنت میگفت مشکل مغز انسان اینه، مشکلی که نورولوژیست ها، نوروساینتیست ها، روانپزشکا میبینن. وقتی مغز رو میان دقیق به اجزای خودش تجزیه کنند، متوجه میشن که nobody's home، کسی خونه نیست. یعنی در واقع مغز هم یک سیستم سلف ارگانایزده. اینکه کجای مغز دستور میده شما مثلا دستتو بیار بالا، کجای مغز تصمیم گیری میکنه، کجای مغز هست که مثلا باعث میشه من جواب طرف رو بدم، اون مقوله اراده آزاد، decision making، متوجه میشید که هیچ جای خاصی نیست. اونجوری که دکارت تصور میکرد هومونکولوس یا آدمکی در کار نیست، این مغز به شیوه سلف ارگانایزد به نتیجه گیری میرسه، هر نورونی شلیک خودش رو میکنه که برآیند اونها در واقع تصمیم گیری شما خواهد بود. پس با پدیده سلف ارگانایزیشن آشنا بشید. ترافیک، بازارهای اقتصادی، گاهی اوقات رکودها، تورمها، نایاب شدن یه جنس در بازار، خیلی موارد سلف ارگانایزده. یعنی این نیست که 4 نفر دارن این جنس ها رو از تو بازار میخرن، جمع میکنن، انبار میکنن. خب یک پانیک پیدا میشه، پانیک که پیدا شد مردم شروع به خریدن میکنن، قانون عرضه و تقاضا هست، وقتی عرضه کم باشه تقاضا زیاد باشه نایاب میشه، اونایی که جنس کمی در اختیار دارن سعی میکنن عرضهشون رو محدودتر کنن و یه دفعه شما میبینی یک کلاپس یا بحران اقتصادی پیدا میشه. پس حواسمون باشه خیلی از وقایع سلف ارگانایزدن و این یک تبحر میخواد که شما ببینی این واقعی که اتفاق افتاد سلف ارگانایزده یا اون پشت 3-4 نفر نشستن دارن انگولک میکنن. خب این نکته اول. نکته دوم، میگن که هر موقع شما با یک conspiratory thinking دیدی به نقد جدی اون بپرداز، به منشه نگو، شروع کن روش فکر کردن. حالا مثال خودم رو بذارم، من واقعا با این قضیه چندین ماه درگیر بودم که آیا اون آپولو 11 روی کره ماه پیاده شد یا نه. چون از اون طرف هم یه سری فیلم میدیدی، گزارش میدیدی که یه عده میگفتن نه اینا ساختگی بوده. و واقعا چندین ماه من دنبال ادبیاتش بودم، دنبال اون فکتای علمیش بودم، و برای من خودش حتی بعضی شبا نمیتونستم بخوابم، میپام شدم نصف شب برم سرچ کنم ببینم فلان چیز چی میگه، فلان کتاب پیدا کنم. پس یک تمرینی بکنید با اینها، چون باعث قوی شدن بدنتون میشه. هر جا شما نظریاتی دیدید و میتونید با نظریاتی شروع بکنید که خیلی هم از نظر فردی چالش برانگیز نباشه. ترور کندی، قضیه فرانسیس دایانا، اینکه اچ آی وی رو برای جمعیت گی ها ساختن، و شروع کنید شواهد رو ببینید، به مغز تمرین بدید که در واقع بفهمید کجاها درسته کجاها غلطه. حتی بند سوم نوشتم تفکر نقاد برای تحلیل امور پارانورمال. وقتی شما یه امور پارانورمال میبینید، پارانورمال میدونید به چند دسته طبقه بندی میشه، تلپاتی، سایکوکینسیس، کلروایانس و اینا هستند. مثلا سایکوکینسیس اینه که افراد میشینن میگن با ذهنشون اجسام رو حرکت میدن. شما همینجور راحت از کنارش نگذارید. من متاسفانه دیدم خیلی هم میگن آره خب ممکنه باشه یا ممکنه واسه نباشه. به ما چه؟ حالا چه فایده‌ای داره بدونیم یوری گلر میتونه چنگال رو خم بکنه با نگاه کردنش یا نه؟ ولی من فکر میکنم که نه، آدم باید کنجکاوی علمی داشته باشه. باید بری تهش رو دراری. این داستانی آیا ما میتونیم از یک اتاق به اتاق دیگه ذهن خودمون رو منتقل بکنیم؟ و میری میبینی پژوهش‌های بسیار متعددی صورت گرفته که آیا ما میتونیم مثلا کلروایانس داشته باشیم. کلروایانس یعنی چی؟ یعنی خودکار، یه خودنویس از طرف میگیرن و تو اون نگاه میکنن و مثلا پیش بینی میکنن که چه اتفاقی برای طرف افتاده، و این خیلی مود هست توی سیستم پارانورمال و تلپاتی و اینها. یا مثلا این جمله‌ای که شما میشنوین، مرتاضه اینقدر تمرکز میکنه از زمین بلند میشه، یا مثلا یه مرتاض هست که خیره میشه بعد قطار از ریل خارج میشه. من میخوام بگم که نگیم به ما چه، بریم تای اینا رو درارید، ببینید حرف از کجا اومده، چقدر سند پشتش هست، اگر هست مکانیزمی که میگن چیه. و این خودش یک ورزش فکری هست، و وقتی شما این ورزش های فکری رو بکنید، اون موقع قدرت نقادانه شما در حوزه های دیگه تقویت میشه. اینو نشون دادن. مثلا دوگه به این راحتی نمیپذیری از من، چون این چند روزه خیلی سوال شد که آیا خوردن اتانول، در واقع الکل، جلوی ویروس رو میگیره، یا مثلا اینایی که تریاکی هستن کمتر به کرونا مبتلا میشن، به کووید 19 مبتلا میشن. و میپرسیدم این فاکتور رو از کجا میارید؟ خب شنیدیم یه نفر گفت که مثلا تریاکی ها نمیگیرند، و ببینید یه دفعه دی زیادی هم باور میکنن. یعنی همون مسئله‌ای که دانیل گیلبرت گفت، پذیرش اولیه گزاره ها. و وقتی که پشتش اون قدرت آنالیتیک نباشه، و شما مثلا میگی خب مثلا الکل با چه مکانیزمی جلوی بیماری میگیره، خب میگه میشوره دیگه. خب باید شما در واقع بعد بیای فکر کنی که نکنه من درگیر یک پذیرش اولیه گزاره شدم، و بعد چون قدرت تحلیل آنالیتیک ثانویه رو ندارم، چون یک اینتیوشن میاد دیگه، راست میگه الکل همه چیو میکشه، بعد شاید این کارم بکنه، و بعد اون اینتیوشن اولیه رو نمیتونم نقد کنم و بعد درگیرش میشم. یه راه خوبه اینه که شما قدرت نقدت بره بالا، اینه که به هر اموری که به نظرت پیچیده است ولی ممکن حتی به زندگیتم ربط نداشته باشه فکر کن. واقعا آیا ایده هستن؟ میگه ما رفتیم یه محفلی دیدیم، دراویش بودن، سر یارو رو برید، از تنش جدا کرد، دوباره چسبون زدش. آخه همچین چیزی میشه؟ چه جوری میشه؟ میگه نمیدونم، اونو بهش فکر نکردم. نکنه این از همون اکسپتنس اسپینوزاییست که میگه اون تو گیر کرده و روش هم فکر نکردی. گفتم من خودم واقعا احساس هیومیلیشن میکنم که فکر میکردم که، به چند نفرم گفتم حتی که دیوار چین از کره ماه دیده میشه، بعد یه ذره که فکر کردم خب کجا دیده میشه، میدونی عرض دیوار چین تو اون فاصله 300 هزار کیلومتر اصلا قابل دیدن نیست. 4، جلوگیری از تعدیل یا قطبی شدن گروه‌ها و اطلاعات. اینو باید چیکار کرد؟ نمیدونم، ولی این هشدار رو باید در ذهن داشته باشیم که این کانال‌های تلگرامی، این بلاگ‌ها، فیسبوک، انواع اکانت‌ها کم کم با گذشت زمان دیدید لااقل در کشورهای غربی قطبی شد، پولارایز شد. و اگر شما فقط تو گروه خودت بمونی، ممکنه که هی فقط افکار همدیگر رو تشدید کنید. در واقع اون جمله، اون پژوهش قشنگی که مایرز به 1970 نشون داده بود، آدمای همفکر وقتی با همدیگه هی پست پس و پیش میکنند و همدیگه هی شیر میکنند، بعد از یه مدت افکارشون تو همون حوزه تقویت و بیشتر میشه، و بعد به حدی میرسه که دیگه با دیگران نمیتونن کانکت میشن. پیشگیری و مدیریت حس درماندگی و سرگشتگی. اگه خاطرتون باشه گفتم که در شرایطی که ناهمخوانی هست، کنترل وجود نداره،
ما ایلوزری پترن بیشتر میبینیم. پس این که خودمون رو آروم نگه داریم، استراب درونیمون رو کم بکنیم، در درک دقیق وقایع بیشتر بهمون کمک میکنه. اون واکسیناسیون پیشگیرانه در آموزش، اینوکولیشن، یادتونه اگر شما خیلی از توجیهات رو اول بشنوید، کمتر درگیر اون باور ناخودآگاهش میشید. که برای همینه که هر موقع شما یه نظریه رو مطرح میکنی، باید تمام رقیبای اون حتی علیه اون رو هم مطرح بکنی. این بسیار به شما کمک میکنه و در واقع شما هر دو جناح رو پوشش بدی. وقتی شما فقط سمت خودت رو پوشش میدی، در واقع باعث میشه که در استعداد این قرار بگیری که همونطور که شما ایمنی به یک ویروس ناشناس نداری، ایمنی هم به یک فکر ناشناس نداری. و وقتی اول بار به خصوص در شرایط نبود کنترل و هیجان به هم ریخته بشنویش، درگیر اون فرایند اسپینوزایی میشی و در واقع بدون اینی که بخوای پذیرفته میشه و اون تو گیر میکنه. پس گستردن اطلاعات مردم بسیار مهمه. برای همین آموزش فکت ها حتی تو مواردی که ممکن شما یا به چه درد آدم میخوره، به تقویت ذهن شما کمک خواهد کرد. یک صفتی هست که اخیراً دارن روش کار میکنن به نام AOT. من در اون مبحث فرایند تفکر که انشاءالله فرصتی بشه خدمتتون ارائه خواهم داد، بیشتر صحبت خواهم کرد. در واقع Active Open Mindedness Thinking، یعنی در واقع داشتن ذهن باز فعال. علاوه بر این که شما باید ذهن باز داشته باشید، باید این ذهن باز فعال باشه. یعنی فعالانه باورهای خودتون رو و الهامات خودتون رو نقد خیلی صریح بکنی و در واقع بیرحمانه نقد کنی که همینجوری به دل من اومده، آخه همینجوری که نمیشه، که واقعا شواهدت چیه و آلترناتیو ها و دقیقا نقطه مقابلش رو هم فکر بکنی. بند هفتم میگن نفی و تکذیب پررنگ و شدید امور نادرست. اون دیبانکینگ یادتونه، تکذیب که گفتم هیچ وقت اثرش پاک نمیشه. یه عده گفتن خب پس ما باید چیکار کنیم اگر یه عده بیان هی حرفای نانسنس بگن. همین مثالی که گفتم، مثلا شما فکر کن میگن تریاک بکشی کرونا نمیگیری. همین که اینو شما بشنوی، حتی اگر عصری وزارت بهداشت بیاد این رو تکذیب بکنه، درصدی از اون دیدیم تقریبا قد یه استاندارد دیویشن تو جامعه طرفداراش میمونند. پس جمله‌ای که گفته میشه اینه که تکذیب معمولا باید چندین برابر اون گزاره اولیه باشه. برای همین هم هست که اگه یه نفر به شما تهمت اخلاقی زد، گفت شما دزدی، به صرف اینه که بعد بیان بگن نه اشتباه شده، شما دزد نبودی، کفایت نمیکنه. برای اینکه اون اثرش، اون سکلش میمونه. و برای همین هم هست که خیلی از کشورها به این نتیجه رسیدن که اگر شما یه چیز بیمورد گفتی، مثلا یه تهمتی به یکی زدی، باید چندین برابر مجازات بشی. برای اینکه خیلی پررنگ هست و این یه ذره بحث رو ترسناک میکنه. یعنی اگه یکی دیدین تو مباحثه با شما یه حرف نامربوطی زد، باید قویاً وقت زیادی بذاری و بگی که نه اینجور نیست، به صرف این که بگی نه اشتباهه، من این حرف شما رو تایید نمی کنم، اون برده. چون در واقع اون اولین ضربه رو زده، این واکسیناسیون پیشگیرانه هم نداشتی و حرف اون فراگیر میشه. پس در قضیه نفی امور غیر علمی باید خیلی پررنگ بود و نمیشه فقط به این بسنده که اگه نه دیدیم یه جا اون پایین تکذیبیش اومد. و شماره 8، یادآوری کنید که اتفاقا اعتقاد به خیلی از توطئه‌ها فراگیره. یعنی فکر نکن فقط به عقل تو رسیده و دیگران نفهمیدن. و به همین دلیل اون حس اینی که من یکی تکم و من عقل کلم، بقیه عذر میخوام عوام گوسفندن، رو از خودتون دور کنید. حالا وقتی شما اینا رو دور کردید و در واقع این مجموعه رو در ذهنتون در واقع تمرین دادید، پرورش دادید، امید هست که انتخاب‌های شما بین گزینه الف و ب انتخاب درستی باشه. من نمیدونم، نباید اتوماتیک همیشه به الف معتقد بود، ولی زمانی شما به ب معتقد بشید که این هشت بندی رو که گفتم قشنگ برش تسلط پیدا کرده باشید. و مثلا شما ببین، اگر شما به همه در واقع این بندها توجه کنید، میشه گفت یک بدن، یک ذهن ورزیده داری، همونطور که یک ورزشکار یک بدن ورزیده داره. و اون موقع میتونی فکر کنی الف یا ب. چون جالبه که میگن بعضی از این تئوری های توتم درست در اومد، مثلا یه عده میگفتن که واترگیت رو بابا این چیه، هی همش میخوان نیکسون رو خراب کنن دیگه، اینم داستانه. حالا میخوان بگن نیکسون پشت نمیدونم همین وقایع بوده، ولی دیدیم واضحا واترگیت درست در اومد. یا بعضی مواقع شما میبینید دستکاری های شرکت های دارویی در اطلاعات درست در میاد. همش درسته میگیم واکسن ها اوتیسم نمیارند، ولی بعدن در اومد که خیلی از این داروها دوستان عزیز میبینن، مثلا داروهای مثل زولپیدم اولش گفتن که این هیچ وابستگی و اعتیادی نمیاره، ولی بعدن مشخص شد که شاید رقابت با بنزودیازپین ها بوده و سعی کرده بودن که بازار بنزودیازپین ها رو خراب کنن، در نتیجه اطلاعات رو به صورت اغراق‌آمیز نشون دادن که بنزودیازپین ها بسیار اعتیادآورند و برعکس این اعتیاد نداره و میبینیم متاسفانه خیلی ها درگیر زولپیدم شدن. الان بسیاری از اینها در رشته ما وجود داره و میبینی که آدم باید بشینه یک تفکر نقاد رو پیاده بکنه. از یه طرف شما میبینی که یه عده میگن نه داروهای روانپزشکی کاملا امنن، یه عده دیگه دارن نظریات توطئه مطرح میکنن که آره پشت مثلا فروش ریتالین یه توطئه هست، میخوان همه رو ریتالینی کنن. شما زمانی میتونی گزینه الف یا ب رو درست انتخاب کنید که این بندها رو طی کرده باشید. و اگر مثلا شما فرض کن به این نتیجه رسیدی که نمیدونم پشت فلان دارو حتما یه توطئه و دسیسه هست و در این حال به تمام اون نظریاتی که من گفتم معتقدی، نمیدونم کره ماه و نمیدونم HIV برای گی ها و اینا، یه ذره باید شک کنی که چجوره که من همش دارم گزینه B رو انتخاب میکنم، باید یه زمانه هم الف رو انتخاب کنم، پس نکنه این دفالت مود مغز منه و به شما یه هشدار باشه. اون طرف هم درسته دیگه، یعنی یه کسی که همش داره گزینه ساده رو. خب امیدوارم این بحث 12 جلسه‌ای برای شما قابل استفاده بوده باشه. شبیه یک سریال شد، یک سیزن با 12 اپیزود و میخوام این اپیزود رو اینجا به انتها ببرم. منتها قبلش حیفم اومد شاید به عنوان یک استراحت و حسن ختام براتون یه حکایتی بگم که من اینو خیلی حکایت دوستش دارم. به نظر من که از اون حکایت‌های خیلی قشنگ گزینه الف در مقابل گزینه ب هست و چون خیلی هم حالا زمان از روش گذشته میشه منصفانه تر بهش نگاه کرد و من اینو بعضی موقعا سر کلاس ها مثال میزنم که شما به روایت الف علاقمندی یا به روایت ب، اون توتعش رو میخوای ببینی یا سادش رو ببینی. و اسمش هست The Affair of the Necklace، در واقع مقوله گردنبند. و این داستان چیه؟ اینو خیلی ذکر کردن به عنوان چجوری یه تفکر توطئه در مقابل تفکر غیر توطئه وجود داره و هنوزم معماش حل نشده. اسلاید 116 رو اگر شما نگاه کنید یه گردنبند زیبا میبینید که الماس درشتی در وسطشه و چندین رشته از الماس و جواهرات هست، منتها این بازسازی شده یه اون گردنبند اصل، اون گردنبند اصل نیست و از روی نقاشی ها و اسکچ هایی که ازش به جا مونده در واقع معتقدن که این گردنبند در اصل این ریختی بوده. حالا این گردنبند چی بوده؟ این گردنبند رو سال 1772 یعنی 250 سال پیش لویی 15 به نیت معشوقش مادام دوباری در واقع میده بسازند. مادام دوباری معشوقه لویی 15 بوده، ولی قبل از اینی که بتونه این رو بخره و هدیه بده این سفارش داده بوده. این لوی 15 در مدت کوتاهی مبتلا به بیماری میشه، ظاهرن آبله میگیره و از جهان میره و در نتیجه هیچ وقت دست مادام دوباری به این نمیرسه. خب بعد از اون لوی 16 نوه لوی 15 به سلطنت میرسه و در واقع این گردنبندم رو دست تولید کننده هاش میمونه و اونا مونده بودن که میگن، تخمینی هم که میزنن میگن به پول الان این گردنبند حدود 20 تا 25 میلیون دلار میارزیده و اون جواهرسازا گفتن بابا ما داریم ورشکست میشیم، کلی زحمت اینو کشیدیم، کسی نیست اینو از ما بخره. و پیشنهاد میدن این دفعه ملکه جدید همسر لویی 16 ماری آنتوانت اون رو خریداری کنه. ماری آنتوانت، این روایت رسمی هست، میگه گردنبند رو میبینه ولی به لویی شوهرش میگه که نه من اینو نمیخوام، الان فرانسه در بحرانه، مردم نیازمند غذا هستن، نمیدونم وضع اقتصاد خوب نیست، این خیلی اسرافه من که بخوام این رو بخرم، خیلی قشنگه ولی نمیخوامش. و در واقع داستان به این صورت اونجا تموم میشه. ولی بعدن پای یک کاردینال بسیار متمول به نام کاردینال دو روهان به ورسای باز میشه. اسلاید 118 عکسشون رو میبینی. این کاردینال متمولی بوده که یه ذره هم خوب خوشگذران بوده، اونجا به قول چیز میخواسته یه ذره خوشگذرانی تو ورسای بکنه و میفته به این برای این خرج کردن، برای اون خرج کردن، و با خانومی آشنا میشه به نام ژان دولاموت یا ژان دولاموت والوا که در 119 عکس ایشون رو میبینید. این خانوم هم از این خانومای درباری بوده، با روحان که میفهمه خیلی پول داره سر و سری پیدا میکنه، یه جوری معشوقش میشه و اینا. بعد روحان میگه آره من ملکه رو خیلی دوست دارم ولی ظاهرا ملکه از من خیلی دلخوره، با من خوب نیست. میگه که خب شروع کن براش نامه نوشتن، من ندیمشم، نامه های تو رو به دست ملکه میرسونم. روحان هم برای ملکه ماری آنتوانت نامه مینوشته و اونم ظاهرا جواب میداده، یعنی این رابطشون بوده. بعد کم کم متن نامه ها عاشقانه میشه، ماری آنتوانت ظاهرا به روحان حس پیدا میکنه، روحان به ملکه آنتوانت حس پیدا میکنه. ملکه آنتوانت مینویسه که نمیدونم لابد دیگه من این یه قسمتش برام از خودم میاد، لابد لوی خسیسه برای من خرج نمیکنه، نمیدونم این اصلا حوصله این مردو ندارم، مثلا من این گردمنده رو خیلی دوست دارم، اگه میشه یه پولی به من قرض بده، حالا من یه زمانی ان شاءالله داشتم پول تو رو پس میدم، من گردمنده رو بخرم، من خیلی این چشمو گرفته و اگه منو دوست داری از این جور چیزا. خلاصه روحانم میگه که خب من خیلی دوست دارم ببینمت، و بعد یه قراری میذارن یک جور حالا عاشق و معشوق که نمیدونیم، اینجاش میگن که ایمانمون نره الله اعلم چه اتفاقی میفته، همدیگر رو میبینن تو باغ ورسای و لابلای درخت ها و اینا. بعد چند روز بعد روحان پول میده و این گردنبند رو میخره، میده به ندیمه که برسونه دست ملکه. و بعد اتفاقی که میفته اینه که چند روز بعد اون ندیمه ها و اینا غیبشون میزنه و روحان هم بیچاره همینجوری میمونه. و بحث برای این پیش میاد که چی میشه، میره میگه که بابا من گردنبند خریدم، اینا نامه دارم، آنتوانت به من نامه داده که دوستت دارم و نمیدونم چی، اون پایینش هم امضا کرده ماری آنتوانت دو فرانس. و در واقع یه عده نگاه میکنن میگن که خب تا نامه رو نگاه میکنه اون لویی 16 هم عصبانی میشه، میگه مگه تو نمیدونی اشراف فرانسه فامیلشون یا لقبشون رو نمینویسن، اینقدر ما بزرگیم که اصلا اسممون کافیه، من مینویسم لویی دو فرانس، اونم مینویسه ماری دو فرانس، این نامه جعلیه و این گردنبند داستانش چیز دیگه است. و بعد متوجه میشن، میرن والوا رو پیداش میکنن، اون خانم والوا رو میگیرنش و خانم والوا اعتراف میکنه که آره ما این نامه رو جعل میکردیم، میخواستیم کاردینال رو بتیقیم. و اون خانومی هم که با کاردینال روحان ملاقات کرده یک پراستیتوت هست، یک خانوم تنفروش هست، ما رفتیم تو یکی از این بارهای پاریس پیداش کردیم به نام نیکول لوگه دولیویا، لباس ملکه رو من دسترسی داشتم، کردم تنش قشنگ شمایل اونو پوشید رفت اونجا، اینم فکر کرد ملکه اصله، اونجا دلش خوش شد که مثلا با ملکه سر و سری پیدا کرده. و این داستان هست، محاکمه هم صورت میگیره و یه عده میان شهادت میدن که آره این قضیه اینجوری بوده. اون مادام دو والوا رو میگیرن و یه دونه وی روی پشتش داغ میکنن به معنی ولوز دزد. این وقایع تو سال 1785 اتفاق میفته و به ظاهر تموم میشه. این داستان خیلی جالبیه، ولی نکته که هست اینه یه مدت میگذره، به سمت انقلاب میره فرانسه و بعد همه میگن که نخیر این داستان اینجوری نبوده. اون خانم والوا برمیداره میگه به زور به من گفتن این کار رو بکن، به زور این خانم نیکول لوگه رو آوردن گفتن تو اعتراف کن که تو نقش ملکه بودی، ملکه اصل بوده. و در واقع اون ورژنی که به عنوان رسمی دربار فرانسه اعلام کرده بوده برای پوشاندن فساد ملکه بوده و ملکه خودش بوده و در واقع این کار رو کرده. البته روحان هم دیگه این موقع از دنیا رفته بود. و جالبه که بعد که ملکه رو محاکمه میکنن و به سال 1793 با گیوتین سرش رو قطع میکنن، یکی از جرمهاش این بوده که همین مسئله گردنبند، که ببینید ملکه چقدر فاسده، میره همچین کارهایی میکنه، نمیدونم میره معشوقه بگیره چی بگیره که از این مردا پول بگیره برای خودش گردنبند بخره، اونم در زمانی که فرانسه پول نداره. و جالبه که این دو روایت تو فرانسه موند، کدومش درسته؟ آیا اون ملکه واقعا این کار رو کرده و این آدم ها قربانی هوسبازی ملکه شدند، اینی که این گردنبند رو میخواسته، یا اینی که نه واقعا راست میگه، واقعا همچین چیزی بوده، یه سری شیاد بودن که بعدن سعی کردن نقش مظلوم و قربانی پیدا کنن. اون مادام داوالوا ادعا میکنه که قربانی رژیم فاسد سلطنت شده و انقلابیون هم چون شور و هیجان داشتن حرف اونو قبول میکنن که آره داستان این بوده و ببین این تفلکی ها رو به زور گیر انداختن در صورتی که خود ملکه بوده. هیچ وقت این قضیه به درستی حل نمیشه و بر روی این کلی داستان و فیلم و روایت از الکساندر دومای پدر در واقع کوینز نکلس رو داره، کتاب داستان گردنبند ملکه و هیچ وقت هم نمیتونن اینو مستندش کنن، همیشه دوستا داستانی میزن و حتی چند فیلم هالیوودی هم هست The Affair of the Necklace و اینا. و اتفاق دیگه که هست اینه که خب یه عده میگن خب پس گردنبنده کجا رفت، اونم هیچ وقت پیدا نمیشه، یعنی میگردن و اون الماس درست پیدا نمیشه. حالا دوستان اگر اون تایتانیک جیمز کامرون رو دیده باشن، آخر فیلم یه دونه الماس دست اون قهرمان فیلم اون روز بوده، پیرزنه، که اونو میندازه توی اقیانوس و اونجا در واقع، البته نه به عنوان فکت، به عنوان حالا داستان مثال، جیمز کامرون در فیلم ادعا کرده که آره آخر سر اون الماس اون بوده که افتاده قعر اقیانوس، ولی عملا الماس هیچ وقت پیدا نمیشه و این ابهام میمونه. من فکر کنم خود اون کاردینال روحان هم تفلکی تا آخر عمرش تو این در واقع ابهام میمونه که آیا واقعا با ملکه سر و سری داشته یا اینی که نه صرفا یک خانم تنفروش بوده که لباس ملکه رو پوشیده و در واقع فریبش داده. تا آخر عمرش اونم بیچاره تو این حالت موند و این مسئله حل نشد. خب حالا شما هم میتونی فکر کنید که کدام یک از اینها روایت ها درسته و هنوز که هنوزه یه عده دنبال اینن که سرنخ این رو پیدا بکنن. خب امیدوارم از این مبحث استفاده برده باشید و اینجا مبحث رو به انتها ببریم تا مبحث بعد. خدا نگهدار همگی.